ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید حماس به دلیل پایبند نبودن به مفاد آتش بس آن را نقض کرده است. زمین لرزه‌ای به شدت 6.1 غرب ترکیه را لرزاند. و به گزارش رویترز یک شرکت بیمه نیوزلندی در انتقال نفت تحریمی ایران و روسیه نقش داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی که دوشنبه از سوی حماس تحویل داده شد، باقی مانده جسد یک گروگان است که پیشتر تحویل داده شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفت حماس با این کار توافق آتش بس را نقض کرده و بخش‌های باقی مانده پیکر یک گروگان فوت شده را تحویل داده است. بنیامین نتانیاهو گفته با مقامات دفاعی و امنیتی درباره این کار و پاسخ کشورش به نقض آتش بس از سوی حماس مشورت خواهد کرد. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رسانه‌های اسرائیلی هم سه‌شنبه گزارش دادند که گمان می‌رود آخرین تابوت تحویل داده شده از سوی گروه اسلامگرای فلسطینی حماس به اسرائیل حاوی بقایای یک گروگان باشد که پیشتر بازگردانده شده بود. حماس در 13 اکتبر تمام گروگان‌های زنده را در ازای آزادی 100 زندانی فلسطینی آزاد کرد. سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که پس از وقوع زلزله شدید 6.1 درجه‌ای در شامگاه دوشنبه، غرب ترکیه شاهد چندین پس لرزه بوده است. سازمان مدیریت بحران ترکیه صبح سه‌شنبه از وقوع چندین زمین لرزه از جمله زمین لرزه شدید در استان بالکسیر در غرب ترکیه خبر داد. وزیر کشور ترکیه با بیان اینکه مرکز این زلزله منطقه‌ای در غرب ترکیه بوده است، گفت که چند ساختمان به دلیل زلزله فرو ریخته است. ترکیه همچون ایران دارای گسل‌های متعددی است که کشور را به شدت مستعد زلزله می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک شرکت کوچک بیمه نیوزلندی با ارائه بیمه به چندین کشتی که تحریم‌های غرب را دور می‌زنند، به تجارت 10 میلیارد دلار نفت ایران و روسیه کمک کرده است. شرکت ماریتا موچوال که از سوی یک خانواده بریتانیایی اداره می شود، این کشتی ها را به عنوان ناوگان سایه شناخته می شوند و محموله های تحریم شده را از کشورهای مانند ایران، روسیه و ونزوئلا حمل می کنند بیمه کرده است. گزارش رویترز نشان می دهد این شرکت که در اوکلند نیوزلند مستقر است، در برهی تقریبا از هر 6 تانکر ناوگان سایه که از سوی دولت‌های غربی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شدند، یک تانکر را بیمه کرده است. مدیران این شرکت در پاسخ به رویترز این اتهامات را رد کرده و گفتند که قوانین و مقررات تحریم‌ها را به دقت اجرا می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است. سرگئی ریابکوف دوشنبه در مسکو و در حاشیه نشست بریکس در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره مناسبات تهران و مسکو گفت در این دوله پرچالش جمهوری اسلامی و روسیه باید حتی نزدیکتر از قبل کنار یکدیگر بایستند. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از جمله موضوع هسته‌ای آماده تقویت روابط است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بین مقام‌ها و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلامی جدال لفظی جدیدی درباره مناسبات تهران و مسکو و رویکرد جمهوری اسلامی به سیاست خارجی شکل گرفته است. معاون پرستاری وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی در ایران که به مناسبت روز پرستار پخش شد از آمار نگران کننده ترک کار و مهاجرت پرستاران خبر داد. عباس عبادی شامگاه دوشنبه به آماری از ترک کار و مهاجرت پرستاران اشاره کرد و گفت مسئله اصلی همین موضوع است که شاید عده‌ای آن را جدی نمی گیرند. معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به مهاجرت 570 پرستار از ایران در سال 1403 گفت در سال گذشته نزدیک به 2000 پرستار یا استعفا دادند یا اینکه بدون اطلاع ترک کار کردند که آمار بالایی است. این آمار که معاون پرستاری وزارت بهداشت بیان کرده جدا از پرستارانی است که سال گذشته بازنشسته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد در بانک منحل شده آینده 95% از کل سپرده ها متعلق به تنها 5% از سپرده گذاران است. او همچنین گفت بخش از این سپرده ها سوری بوده یا از منابعی تأمین شده که سپرده گذاری آنها مجاز نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار بررسی دقیق وضعیت این بانک پس از انحلال آن شد. بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده بود بانک آینده از ابتدای آبان منحل و در بانک ملی ادغام شده است. سخنگوی دولت نیز در این باره گفته است در صورت ناتوانی دارایی‌های بانک آینده در پوشش بدهی‌ها سهامداران موظف به جبران زیان خواهند بود. گزارش‌ها پیش از این انحلال نشان می‌داد که زیان انباشته این بانک بین 400 تا 550 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. و طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در سال 1400 با وجود نقض گسترده حقوق بشر به طور عملی در حال یافتن پذیرش بین‌المللی است. کشورهای غربی و اتحادیه اروپا برای تسهیل اخراج پناهجویان افغان که درخواستشان رد شده است با طالبان در ارتباط بودند. این در حالی است که درگیری‌های اخیر با پاکستان نیز از طریق آتش‌بسی که با میانجیگری برقرار شد مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان را تقویت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
طالبان گروه شبه نظامی که به دلیل تفسیر افراطی‌اش از اسلام بدنام است، از مرداد سال 1400 که دولت افغانستان تحت حمایت غرب را سرنگون کرد و قدرت را به دست گرفت، با نبردی دشوار برای کسب شناسایی بین‌المللی روبرو شد. طی 4 سال گذشته، روسیه تنها کشوری است که به طور رسمی حاکمیت این گروه بر افغانستان را به رسمیت شناخته، اما طالبان توانسته است پذیرش عملی جامعه جهانی را به دست آورد. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در بنیاد آسیا پاسیفیک کانادا میگوید جهان پذیرفته که طالبان برای ماندن آمدند. این وضعیت در تضاد آشکار با نخستین دوره حکومت اسلامگرایان تندروی طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی بر افغانستان است. زمانی که رژیم طالبان با مقاومت مسلحانه داخلی روبرو بود، خود را از جهان بیرون منزوی کرد و به یک رژیم منفور در جهان تبدیل شد. کوگلمن میگوید از زمانی که طالبان در سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند، نشان دادند که میخواهند و میتوانند مشروعیت به دست آورند. بیش از 12 کشور از جمله قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه و چین سفارت‌هایی در کابل دارند و برخی کشورها نیز دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. حتی کشورهای غربی هم با طالبان تماس برقرار کردند. این تماس‌ها عمدتاً ناشی از رویکرد عملگرایان است که از تهدید جهانی ناشی از گروه ولایت خراسان داعش و همچنین تلاش‌های غرب برای بازگرداندن پناهجویان افغان رد شده به کشورشان سرچشمه می‌گیرد. حمید حکیمی، پژوهشگر مؤسسه چتم هاوس در لندن می‌گوید در اروپا فشار داخلی فزاینده‌ای وجود دارد که توسط احزاب راست افراطی هدایت می‌شود و خواستار اخراج پناهجویان افغان با درخواست رد شده است. کشورهای اروپایی نمی‌توانند بدون هماهنگی با رژیم طالبان این پناهجویان را اخراج کنند. در همین حال کشورهای اروپایی سفارت‌های افغانستان را که هنوز توسط دیپلمات‌های منصوب دولت برکنار شده اداره می‌شدند بسته و به مقام‌های طالبان اجازه دادند کنترل نمایندگی‌های دیپلماتیک را در دست بگیرند. حمید حکیمی می‌گوید در اروپا این درک وجود دارد که وضعیت سیاسی در افغانستان به طور چشمگیری تغییر کرده و بعید است دولت پیشین افغانستان دوباره احیا شود. طالبان در آغاز کوشید با ارائه چهره میانه رو نگرانی افغانها را کاهش دهد، اما به وعده هایش عمل نکرد و در عوض آزادی های زنان را به شدت محدود کرد، با مخالفان با خشونت برخورد کرد.
شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و گزارش از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.